الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا ومقتدانا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين برای سلامتی وجود مستور ولی الله العظم امام زمان سلام الله علیه و تعجیل در ظهور با برکت آن بزرگوار صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یکی از دستوراتی که خداوند متعال در قرآن و وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام در روایاتشون به مؤمنین داشتن اینه که سعی کنید در همین عالم حیات، در همین دنیا خودتون رو مقرب درگاه خدا قرار بدید. خداوند متعال تو قرآن می‌فرماید فردای قیامت همه مردم موحد میشن، حتی فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا، حتی بت‌پرستان و کسانی که خودشون باعث و بانی این شرک برای مردم بودن، فردا میفهمن که همه کاره این عالم خداست. منتها در اون روز موحد شدن هنر نیست. اینکه انسان بتونه در همین عالم، تو همین دنیا که انواع و اقسام لذائذ رو خداوند در اطراف انسان قرار داده، شیطان هم انواع و اقسام گناهان رو برای بشر داره فراهم میکنه، بتونه خودش رو بالا بکشه و موحد بشه، با تمام وجود خدا رو باور بکنه، این ارزش داره، این قیمت داره. منتها برای رسیدن به خدا اولیاء الهی دو تا مسیر رو مطرح کردن. مسیر اول اینه که آدم بیفته تو وادی عبادت، بیفته تو وادی سیر و سلوک، خلاصه خیلی حواسش جمع باشه، نمازش از اول وقت فاصله نگیره، گاهی از اوقات اذکاری رو بگه، روزهای مستحبی رو بگیره، کارایی رو انجام بده که خلاصه روز به روز به نورانیت قلبش بیفزاید. منتها مسیر عبادت یه مشکل بزرگی داره. البته این که میگم مشکل، اگر انسان خود ساخته نباشه این مسیر براش مشکل ایجاد میکنه و اون همین که عجب میاره تو وجود آدم، یه احساس خود برتربینی میاره تو وجود آدم، یواش یواش حس توقع و انتظار از خدا میاد تو وجود آدم که خدایا ما که حالا غیر ماه رمضان روزهای مستحبی دیگه هم گرفتیم، ما که اهل نماز نافله هستیم، ما که اهل نماز شب هستیم، چرا خلاصه به ما توجه نمی کنی؟ چرا دعای ما رو مستجاب نمی کنی؟ این حالت عجب میاد تو وجود انسان. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای آشمم دوسین غروی اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف رو، این بزرگوار خب از علمای بسیار مهم بوده در نجف، مرحوم آیت الله بهجت از شاگردان ایشون به حساب میاد. خود ایشون در یه زندگی نامه‌ای که خودشون هم نوشتن میفرمایند، میگن که من یه دستوری داشتم، مثلا بعد میرفتم در سجده 400 بار یه ذکری رو بر زبان جاری میکردم. خب شب جمعه ای بود و در کربلا مشرف بودم، به ذهنم رسید که خب برم کنار قبر سید الشهدا که هم شرافت مکانی داره، هم شب جمعه شرافت زمانی داره، خلاصه این اذکار رو در سجده بگم. خیلی از ماها احساس میکنیم مثلا این کارا رو برم اونجا انجام بدیم بهتره دیگه. آدم که میره کربلا میگه حالا یه نماز استغاثه به حضرت زهرام بخونم، حالا یه نماز جعفر طیارم بخونم. ایشون فرموده بود که من تصمیم داشتم شب جمعه برم برای حرم مطهر سیدالشهدا بغل زری، اونجا این سجده‌ای که 400-500 تا ذکر داشتش رو انجام بدم، اجرایی کنم. گفت فعزن آماده می شدم که برم، یه مکاشفه ای شد، پرده ها رفت کنار. ابی عبدالله الحسین به من فرمود که آشمم دوستین، این کارای عبادیتون رو برید تو زیرزمین خونتون انجام بدید. وقتی میان جلوی مردم میرید، حالا یک ساعت رو سجده، شیطونم که بیکار نشسته، یواش یواش آدم ها رو قلقلک میده دیگه، آدم ها رو خلاصه میکشونه تو وادی ریا و سمعه. شاید اون لحظه آدم خلاصه برای خوشایند دیگران این کار رو انجام نده، اما همینقدر که میشنوه دیگران بعدها دارن میگن فلانی میاد یه ساعت سجده میره خوشش میاد، به این حالت میگن سمعه دیگه. گفت این کارهای عبادیتون رو نیان کنار حرم انجام بدید تو انظار مردم، برید زیر زمین خونتون انجام بدید. این حالتهای عبادی میگم این مشکل رو ایجاد میکنه. البته باز تکرار میکنم، برای آدمهایی که خود ساخته نیستن، برای آدمهایی که خلاصه تهذیب نفس ندارن، اینا خلاصه دو تا دونه نماز که میخونن خیال میکنن که خبریه، خیال میکنن خبریه، نمیدونن که آقا اگر من امشب اومدم مسجد لطف خود خدا بوده که اومدم، اگر توفیق اون نبود محال بود من امشب بیام مسجد. تو روایتی دیدم که حضرت ایوب علیه السلام، خب میدونید خیلی بلا براش نازل شد. ایوب یه روزی خداوند متعال تمام اموالش رو گرفت، برگشت گفت خدا یا خودت عنایت کردی حالام گرفتی، الحمدلله منم صبر میکنم. بعد اولادش رو ازش گرفت، گفت خدا یا خودت دادی حالا گرفتی منم صبر میکنم. سلامتیش رو گرفت، گفت که خدا یا بازم الحمدلله صبر میکنم. یه موقعی به گوشش رسید که افراد دارن زمزمه میکنن که این ایوب ظاهرا مورد غضب خدا قرار گرفته، یا آدم این همه بلا واسش نازل میشه، این همه سختی براش نازل میشه. برگشت گفت که خدایا من به از بین رفتن اموالم، از بین رفتن اولادم، سلامتیم صبر کردم، اما دیگه به این طعنه ها نمیتونم صبر کنم، به این زخم زبونایی که دارن میگن معلوم نیست ایوب، نستجیرو بالله چه ریگی تو کفششه که اینجوری خدا داره عذاب باسش نازل میکنه، نمیتونم صبر بکنم. وحی اومد، ایوب تا حالا تو صبر کردی یا ما تو رو کمک کردیم که صبر کردی؟ کمالات که برای تو نیست، این کار صبر کردن که هنر تو نبوده، ما تحملش رو به تو دادیم، ما صبر رو به تو دادیم. آدمایی که خلاصه تهذیب اخلاق ندارن، تهذیب نفس ندارن، یه مسجد که میان به همون میزانم خلاصه توقعشون از خدا میره بالا. اگر خدا بخواد برخلاف نظر اینها کاری انجام بده اعتراض میکنن، میگن خدا یا دیگه نستجیرو بالله تو اون خدا خوبه نیستی. خدا رحمت کنه مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف رو، ایشون یه حکایتی رو نقل میکردن، بعدن که پیگیری کردیم فهمیدیم که راوی این حکایت مرحوم آیت الله لزما گلپایگانی اعلی الله مقامه الشریفه. که آیت الله گلپایگانی فرموده بود که یه موقعی ما در قم یه رفیقی داشتیم، هم بحثمون بودش، تو عالم طلبگی، تو عالم حوزه، با قال الصادق قال الباقر کار داشت. یه خلاصه مقداری که درسش اومد بالاتر، فضلش اومد بالاتر، یه شهرستانی ایشون رو دعوت کردن. که مثلا بیاد آقای اون شهر بشه. گفت ایشون هم قبول کرد و رفت و اتفاقا اونجا هم آقاییش گرفت. مردم از اطراف و اکناف اومدن دوره برش. میفرمود که من یه موقعی شنیدم ایشون مریض شده. به ذهنم رسید برم یه احوالی از رفیقمون بپرسیم. حالا گفت وارد شدم دیدم تو بستریست که ظاهرا مشرف به موته، داره از دنیا میره. تا منو دید گفت آی گلپایگانی نستجیر بالله نعوذ بالله، هیچ کس تو این عالم اندازه خدا به من ظلم نکرده. ببینید یه عالم ها، یه کسیست که با حوزه و آیات قرآن و روایات کار داره. گفتم که نستجیر بالله چرا یه حرفو میزنی؟ گفت نگاه کن الان که من دخترها رو شوهر دادم، پسرها رو زن دادم، الان که دیگه وقت آقایی ماست و مردم اقبالشون نسبت به ما اومده بالا و تحویلمون میگیرن و اطرافمون هستن، موقع گل کردن کار ما خدا داره ما رو میبره. چرا آدم اینجوری فکر میکنه؟ چون خیال میکنه حالا 4 تا درسی که داده، 4 تا نمازی که خونده، کاری کرده، غافل از این که کمالات برای اوست. کمالات برای اوست، برای من نیست. خب یه مسیر تقرب الالله بزرگواران مسئله عبادته که عرض کردم. خلاصه آدم هایی که خود ساخته نیستن اوج میاد تو وجودشون، نگفتم نماند، خیلی هم از افراد خود ساخته بودن، نمازم خیلی خوندن، روزم خیلی گرفتن، کارای خیرم خیلی کردند، اما خودشون خجالت زده بودن که این که کاری نیست، این که چیزی نیست، این که قدمی نیست در درگاه خدا. این اوج پدرم میگم واسه آدمایی که خدای نکرده خود ساخته نیستن. اما مسیر دوم این که آدم ها رو به خدا میرسونه، خیلی به خدا نزدیک میکنه، تو بلاهاست، توی مصیبت‌ها و مشکلاته. ببینید تو بلا دیگه این مشکل اولی نیست، عجب دیگه وجود نداره. هیچ کس نمیگه نگاه کن چقدر خدا منو دوست داره، منو مریضم کرده، برای من بلا ایجاد کرده. اما آدما تو بلاها توجهشون به سمت خدا خیلی میره بالا، خیلی میره بالا. شما سیره اهل بیت رو نگاه کنید، هیچ وقت نگفتن خدا یا بلا بر ما وارد کن، هیچ وقت تقاضای نزول مصیبت برای خودشون نداشتن. ولی وقتی بلا می اومد، اولیاء خدا از همین بلا یه نردبانی درست می کردن برای تقرب به خدا. این خیلی عجیبه، از همین بلا یه نردبان درست می کردن برای تقرب به خدا. تو روایت داریم گاهی از اوقات بلا بر یکی نازل میشه، اما امتی عده زیادی به واسطه یه بلایی که بر این فرد نازل شده منتفع میشن، سود میبرن. و تو روایت مثال حضرت یوسف رو زدن. یوسف علیه السلام یه بلایی رو دید دیگه، 40 سال از پدر دور شد و زندان رو دید و غلامی و خلاصه کارگری خونه عزیز مصر رو تجربه کرد. این همه واسه او مصیبت بود، سختی بود. این همه دسیسه های زنان مصر رو خلاصه تحمل کرد. اما به واسطه بلا که بر یکی نازل شد، اولا برادراش موفق به توبه شدن، دوم مردم مصر موحد شدن، سوم این مردم و اطرافیای منطقه مصر اینا در خشکسالی به خاطر سیاست اقتصادی حضرت یوسف خلاصه تونستن به سلامت عبور بکنن. یه نفر بلا دید اما امتی منتفع شد. ابی عبدالله الحسین یک نفره بلا رو دیده، اما 1300 خورده سال ما پا سفره عاشورا نشستیم. حضرت زهرا یه نفر بود بلا رو دید، در و دیوار رو دید، اومد تو کوچه اعتراض کردش، اینجور صدای بهش وارد شدش. اما 1400 سال هممون در اشهد ان علی ام ولی الله مدیون این خانوم هستیم و مدیون این بلایی هستیم که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها ایجاد شد. اولیای خدا وقتی بلا براشون میاد هیچ وقت معترض نیستن، هیچ وقت معترض نیستن. من یه موقعی خدمت آیت الله لزما فاضل لنکرانی بودم، رضوان خدا بر این عالم ربانی. ایشون خب به قول خودشون میفهمودن که من با این دردها خو گرفتم، خیلی مریض احوال بودن، دردهای مختلفی رو ایشون تحمل میکردن. یا آقای اونجا پرسید از ایشون حالتون چطوره، همچین با نشاط ایشون فرمود الحمدلله الحمدلله الحمدلله. اون آقا گفتش آقا یه جوری دارید شما میگید الحمدلله، انگار که خلاصه بدن 18 سالگیه و سلامتی کامل استش. و فرمود چرا نگم الحمدلله؟ چون تو روایت داریم وقتی مریضی میاد، بلا میاد، مشکل میاد، یا کفاره گناهان آدمه، الحمدلله که دارم با همین مریضی تو دنیا کفاره گناهام رو میدم، یا باعث تقربم به درگاه خداست، درجاتم داره میره بالا، بازم الحمدلله. ببینید نگاه رو، هیچ وقت اینها شروع نمی کنن گله کردن. خدا رحمت کنه مرحوم آمیز اسماعیل دولابی رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون خیلی سواد حوزوی نداشت ولی حرفای قشنگ میزد. نفس مرحوم آشمم جواد انصاری همدانی هم بهش خورده بود، حرفای قشنگی میزد. ایشون یه تعبیری داشت، میفهمود که مؤمنین خدا هم تار داره، هم تور داره، هم تیر داره. میگفت خدا هم تار داره، هم تور داره، هم تیر داره. بعد توضیح میداد، میگفت تار خدا همین، خلاصه میبینید وقتی که مثلا یه قاری بزرگواری میان قرائت میکنه ها، آدم مثلا اون نیم ساعتی که نشسته پای مجلس این قرائت ها، از همه فضای دنیا انگار اومده بیرون با این قرائت داره کیف میکنه. اینا تارای خداست. یه هم میبینید که یا آقای مداحی میاد، لحن زیبایی هم داره، دعای ابو حمزه میخونه، دعای کمیلی میخونه، یه چند دقیقه توسل به یکی از حضرات معصومین پیدا میکنه، آدم انگار یه 10 دقیقه، یه ربع، یه ساعت از همه دغدغه های روزگار فاصله میگیره. میگفت اینا تارای خداست. بعد میگفت خدا تورم داره. گاهی از اوقات ماها تو تور آدمای خوب گیر میکنیم، تو تور آدمای خوب گیر میکنیم. خیلی از آدمایی که موفق شدن پا صحبتشون بشینی میگن آقا ما مثلا جوون بودیم افتادیم تو تور مرحوم آشمم حسین زاهد، ما جوون بودیم نفس فلان عارف و عالم به ما خورد. اینا تورای خداست. یهو آدم میفته تو تور یه رفیق خوب که خلاصه دست آدم رو میگیره، برمیداره میبره بهترین جاهای عالم. بعد میگفت خدا هم تار داره، هم تور داره، یه چیز دیگه هم داره، تیرم داره. میگفت وقتی اولیاء خدا بهشون بلا میرسه، مصیبت میرسه، هیچ وقت نمیگن ای بابا. اینا نگاه میکنن میبینن وقتی صیاد میخواد صیدی رو بزنه، هیچ وقت نمیره کفتار انتخاب کنه، هیچ وقت کلاغ نمیزنه، هیچ وقت کرکس نمیزنه، میره آهو زیبا رو میزنه. درست یا نه؟ باید اون صیده به چشم صیاد زیبا باشه تا بزنتش. میگفت اولیاء خدا وقتی براشون بلا ایجاد میشه، هیچ وقت نمیگن ای بابا، میگن خدایا ما کجا به چشت قشنگ اومدیم که این تیرت به ما خورد. مصیبت از اصابت دیگه، یعنی تیر خوردن. ما کجا به چشم تو قشنگ اومدیم که مصیبت برامون ایجاد شد. لذا تو روایت داریم پیغمبر خدا یه روزی نشسته بود تو منزل یه فردی، دیدش یه مرغی بالای دیوار تخم کرد، تخمه افتاد، یه میخی هم بود این وسط دیوار، رو میخه نشکست، بعدش هم از این میخه افتاد رو زمین، حالا زیرش هم پوشالی بود نشکست. پیغمبر خدا گفت الله اکبر، چه چیز عجیبی، تخمه از این بالا افتاد و به میخم خورد و افتاد زمین ولی نشکست. گفت یا رسول الله الحمدلله، ما تو این خونمون هیچ وقت بدبیاری نداریم، هیچ وقت مشکل نداریم، میدونی ما تا الان نه مریض شدیم نه تا حالا کم آوردم تو کاسبیم، نه تا حالا مشکلی برخورد کردم. پیغمبر خدا بلند شد و خودش الان بگه الحمدلله تو چه بنده خوب خدا هستی. پیغمبر خدا بلند شد گفت آقا چی شد؟ اما تو خونه ای که بلا نباشه، مشکل نباشه، معلومه نگاه خدا به اون خونه نیست. چیزی نیستش، معلومه که خدا ولد کرده، خدا ولد کرده. بعضی وقتا افراد سوال میکنن آقا فلانی نماز نمیخونه، یک قرون هم تا حالا خمس و زکات نداده، زن و بچهش هم حجاب ندارن که ندارن. اگر لذت ما اینه که بریم مشهد و بریم کربلا، لذتش اینه که بلند شه بره تو کشورهای کجا و کجا. ما کیفمون به اینه که بریم تو هیئت، کیف اینا این است که تو تهران هم برن توی فلان مجلس مختلط و گناه و خلاصه گناه از سر و روی این زندگیشون داره میباره، ولی آقا دست به خاک میزنن طلا میشه، دست به خاک میزنن طلا میشه. دلیلش چیه؟ تو روایت داریم. بدونید دلیلش چیه؟ خدا اینا رو ول کرده. میگه خیلی خوب، دنیا میخواستید، بیا بیا دنیا واسه شما. هیچ بلایی هم براشون نازل نمی کنه، لذا هیچ وقتم تو ذهنشون نمیاد بگن یا الله. ولی گاهی از اوقات خدا یه مصیبت هایی واسه آدم وارد میکنه که آدم بی اختیار میگه یا الله. اولش هم نمیگه یا الله، هزار تا فکر تو ذهنش میگنجونه که چجوری میتونم من این داستان و قائله رو با چه سیاستی ببرم جلو و چیکار بکنم و... ولی میرسه یه جایی که میفهمه جز توسل به خدا کار درست نمیشه. لذا اولیاء خدا تو بلاها خوشن، تو بلاها خوشن. این حکایت رو بگم، عرایزم رو جمع کنم. یکی از علمای مشهد که بسیار بزرگوار بودش، از دنیا رفت، ایشون نقل میکردن که من با مرحوم آیت الله اسد جمال الدین گلپایگانی در نجف خیلی انس داشتم. بعضی از بزرگان میگفتن مرحوم آقا جمال گلپایگانی از مرحوم آقای قاضی جلوتر بوده و مهمتر بوده. حالا من نظر این بزرگان رو دارم میگم. گفتن که ایشون نقل میکرد، میگفت من خیلی خدمت آیت الله اسد جمال گلپایگانی ارادت داشتم. میرفتیم خدمت ایشون. گفت یه دفعه رفتم پیش ایشون، یه تصویری رو از اون فضا نقل میکنه که واقعا عجیبه. نقل کرد که من وقتی رفتم به واسطه یه بدهی برقی، برق خونه آقا رو قطع کرده بودن. آقا تو سن 85 سالگی طبقه بالای خونه گرمای نجف شرشر عرق میریخ. میگفتش که همون موقع هم منزل ایشون در رهن قرار گرفته بود، واسه مشکلی که واسه که بچه ها ایجاد شده بود، پولم نداده بودن، داشتن خونه رو از ایشون میگرفتن. ایشون هم مشکل تنفسی و قلبی داشت، نفس نمیتونست بکشه. و از اون طرف هم ظاهرم میفهمود که خلاصه مثلا حالا سند و اینها هم به آقا وصل بود، یعنی یه حال عجیبی دیگه تو 85 سالگی. میگفت رفتم داخل، ایشون نفس نمیتونست بکشه، همینطور عرق میریخت. گفتم که آقا چطورید؟ گفت آسمم دوستین، خوشم. گفتم آقا تو این شرایط؟ فهمود به خدا خوشم، چون خدا رو دارم، چون میدونم خدا خیلی دوستم داشته، این بلاها رو واسه من نازل کرده، میخواسته من قیمت بده که این بلاها رو نازل کرده. الله اکبر. به قول جناب حافظ گفت منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریق ماز کافری رنجیدن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، قربانت برم یا حسین. این امام حسین توی گودی قتلگاه وقتی افتاد گفت خدایا همه چیم رو به عشقت دادم. بعد برگشت گفت الهی رضم به قضائک، خدایا به تمام تقدیرات تو راضی هستم، لا معبود سواک، بعضی از بزرگان میگفتن اگر این تیکه آخر رو نمیگفت جمله ناتموم بود. برگشت گفت یا قیاس المستقیسین، خدایا هیچی ندارم در خونه تو، اومدم که دامن تو رو بگیرم، اومدم که دامن تو رو بگیرم، قربانت برم یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله صلى الله عليك يا ثار الله وابن ثار بودن دي بودن غم سراب ميمكين خاتم ز قهتاب سلیمان کربلا زان تشنگان هنوز معیوق میرسد فریاد الاتجد بیابان کربلا مرحوم شیخ شوشدری می فرماید اعظم مصائب ما موسیق مصیبت آتش بوده. دلیل جمیل خدا برار پیامبری می خواست روزه بخونه، اول فرمود حسین رو با لب تشنه سر می برد، فرمود آدم اتصایه و لبینه و بین السمای که دخان چشمای حسین سیاهی میره، السلام علی الشفاعت الضابلات، سلام به اون لبایی که اینه دوتا لبه اینه دوتا چوب خشک من دیگه میخورم و زعاب هم مزایقی کردن کفیان خوش ناشنن حرمت مهمان کربلا صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه بموالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اسلاما کالا فسد من دنیا لا. فرج امام زمان را برسان، موانع ظهورش برطرف بگردان، قلبش از ما راضی و خوشنود و خرسند بگردان. خدایا گذشتگان ما، پدر مادرها، زویل حقوق، زویل رحام، امام شهدا، مراجع، مخصوصا حاج قاسم سلیمانی که در آستانه چهارمین سالگردش هستیم، گذشتگان از این مسجد، شهدایی که عکسشون زینت بخش این مجلسه، سر سفره احسان حضرت زهرا به دعای امام زمان مهمان بگردان. برای خادمی آستان امام زمان خدایا رهبرمون رو محافظت بگردان، به دعای حضرت حجت مریضا رو شفا بده. صلواتی عنایت بفرمان.